منطق شفا، المقولات، صفحه 76، سطر 11. فقط تبین ازن ان تقدم الثلاثه على الاربعه انما هو في الوجود و هو غیر معنى العدد. ما قبلا گفته بودیم که موجود مقوله نیست، جنس عالی برای اشیا نیست. دلیلمونم این بود که صدقش بر اشیا صدق تشکیکی است و چیزی که صدق تشکیکی داشته باشه جنس نیست و جنس عالی و مقوله هم نیست. بعد به ما اعتراض کردن، گفتن که کمم همینطوری، کمم به طور مختلف بر مصادیق صدق میکنه، پس شما کمو نباید مقوله بگیرید و جنس عالی بگیرید. همچنین جوهر هم بر مصادیق خودش، مثلا جسم، صورت، هیولا، به اختلاف صدق میکنه، بنابراین جوهر رو هم نباید شما مقوله بگیرید. ابن سینا گفت من یه قانون کلی ذکر میکنم که برات مفیده و با کمک اون قانون کلی جواب اشکال رو میدم. اون قانون کلی ذکر شد، جواب اشکال هم داده شد، دیگه فکر میکنم احتیاج به این که من تکرارش کنم نباشه. داره خلاصه گیری میکنه در بحث جوهر، داره خلاصه گیری میکنه، یعنی همون مطلب رو میگه. میگه که هم در بحث جوهر هم در بحث عدد، میگه ثلاثه بر اربعه مقدمه، یعنی بینشون اختلافه، اما در موجودیت یکی مقدمه یکی مؤخر، نه در عددیت. در عدد هر دو عدد هست، ثلاثه هم عدده، اربعه هم عدده، یکی مقدم بر دیگری در عددیت نیست، در وجود هست. اول باید ثلاثه موجود بشه تا بعدا اربعه موجود بشه، پس در به لحاظ وجود ثلاثه مقدم بر اربعه است، ولی به لحاظ عددیت نه. لازم نیست اول ثلاثه بیاد تا اربعه عدد بشه، اربعه عدد شدنش به خودشه، به ثلاثه کار نداره. اما اربعه اگه بخواد موجود بشه قبلا با ثلاثه موجود بشه، پس در موجودیت تقدم و تأخر هست، لذا وجود به تشکیک صدق میکنه بر مصادیقش. اما در عددیت تقدم و تأخر نیست، لذا عدد به تشکیک صدق نمیکنه. عدد میتونه جنس باشه، موجود نمیتونه جنس باشه. همچنین در هیولا و صورت، هیولا و صورت چون جزءن برای جسم و هر جزء این مقدمه بر کل موجود میشه، پس هیولا و صورت تقدم وجودی دارن بر جسم، تقدم جوهری ندارند. اینطور نیست که هیولا و صورت در جوهریت مقدم باشند بر جسم، یعنی این چنین نیست که هیولا و صورت به جسم جوهریت بدند، بلکه به جسم وجود میدند، نه جوهریت بدند. علتند در وجود جسم، نه علتند در جوهریت جسم. پس جوهریت تشکیکی نیست، عددیت تشکیکی نیست، ولی وجود تشکیکی است. لذا ما وجود جنس نمیدونیم، اما عدد رو، جوهر رو، هر دو رو جنس میدونیم.
یعنی جزء وجود نه جزء ماهیت.
بله.
هیولا و صورت جزء وجود است نه جزء ماهیت است.
جزء ماهیته. جزء ماهیته، ولی منشأ وجوده. جزء ماهیت، جزء زودتر از کل وجود میگیره. اینو دقت کنید. جزء زودتر از کل وجود میگیره، نه جزء وجوده. تقدم وجودی داره جز بر کل، نه اینکه وجود کل دو تا جز داره، یکی هیولا یکی صورت. هیولا صورت جز وجود نیستند، جز ماهیت جسمند. اما وجود هیولا و صورت قبل از جسمه، به این معنا که اگر جسم خواهد موجود بشه اون دو تا باید قبلا موجود بشن. اونها شرط و علت وجودند و علت مقدمه، پس در وجود مقدمند. شرط و علت ماهیت نیستند تا در ماهیت مقدم باشند، تا علت ماهیت بشن و مقدم بشن. این مطلب تموم شد. بعد خب ابن سینا تقریبا جواب رو گفت و بعدم نتیجه گرفت تموم شد. حالا میخواد بگه که باز دوباره میگه که انواع یک مقوله، انواع یک مقوله در داشتن مقوله جلو عقب نیستن، تقدم و تأخر ندارن در داشتن مقوله، برای در یه معنایی که مقوله اضافه میشود یعنی وجود تقدم و تأخر دارند. عبارت ابن سینا رو میخوام بگم، توجه کنید، انواع مقوله یا دو نوع مقوله در داشتن مقوله تقدم و تأخر ندارند، ولی در داشتن معنایی که کنار مقوله است یعنی وجود تقدم و تأخر دارند. اینو تکرار حرف قبلی اونتا به عبارت های مختلفیشون ذکر میکنه تا مطلب کامل جا بیفته. صفحه 76 هستیم، صفحه 11 هم. فقط تبین ازن که تقدم ثلاثه بر اربعه در وجود است و هو یعنی وجود غیر معنی عدده. پس اگر تقدم و تأخر در وجوده نمیتونید شما سرایت بدید بگید تقدم و تأخر در عدده، چون عدد با وجود فرق داره. ما تقدم و تأخر رو در وجود داریم میبینیم نه در عدد. و لیست زاله کفی من العدد، اون هوه برگشت به وجود، هوه غیر من العدد یعنی وجود غیر من العدد. این زاله اشاره داره به تقدم، و لیست زاله کفی من العدد، اون تقدم در معنی عدد نیست، در وجود نه در عدد. عدد تقدم و تأخر نداره، عدد یک نواخ بر ثلاثه و اربعه صدق میکنه. کذالک تقدم هیولا و سولت بر مرکب که جسمه هوه فی الوجود، و هوه یعنی وجودم غیر از معنی جوهریته. تقدم و تأخر در وجود در معنی جوهریت نیست. فمعن المقوله، مقوله رو فرض کنید، فرض کنید که جوهر، حالا میتونید جوهر بگیرید میتونید کم بگیرید، حالا ما جوهر میگیریم راحت تر فهمیده میشه. فمعنای مقوله این جوهر، اذن این نما یتقدم انواع رو و یتأخر انواع رو، یعنی یه نوع هیولاست، یه نوع جوهر هیولاست، یه نوع دیگه جسمه. این معنای مقوله که جوهریته مقدم از نوعی را، یعنی مقدم است برای هیولا، مؤخر است از اون نوع، یعنی مؤخر از جسم، مؤخر است در جسم. اما لال نفسهی، لنفسهی این لفظ المقوله، منتها ضمیر مذکر برگردونه چون گفته معنا المقوله، ضمیر برمیگرده به معنا، یعنی این تقدم و تأخر در نفس معنای مقوله نیست، بلکه در معنایی است که مربوط به مقوله است یعنی وجود. بل لمعنا، یعنی تقدم و تأخر انواع در معنایی است که یضاف و الیه، ضمیر الیه هم میگه به معنای مقوله، معنایی که یضاف به معنای مقوله. فیه تقدیم و تأخیر، ضمیر فیه هم میگه به اون معنا یضاف. توجه کنید ضمیرها رو خوب اینجا دقت کنید، ضمیر الهه برمیگرده به اون معنی المقوله، ضمیر فیه برمیگرده به معنی یضاف. این معنای فیه در این معنایی که یضاف و الی معنی المقوله تقدیم و تأخیر هست، نه در خود معنای مقوله. و هو اون معنای یضاف، این ضمیر هو هم برمیگرده به معنی یضاف، اون معنای مضاف وجود است، تقدیم و تأخیر تو وجوده. خب دوباره معنا کنم، انواع مقوله در داشتن این مقوله تقدیم و تأخیر ندارند، بلکه در معنایی که مضاف به این مقوله می شود یعنی وجود تقدیم و تأخیر دارد. این کل معناست که ایشون گفته، معنای مقوله انما یتقدم الانواع رو و یتأخر الانواع، یعنی بر بعضی و مقدم است، بر بعضی از بعضی و مؤخر است. همین معنا مقدم و مؤخر است، اما لال نفسه، نه خودش مقدم و مؤخر باشه، بلکه اون همراهش مقدم و مؤخره، اونی که باش متحده هم مقدم و مؤخره که وجوده. عبارت یه خورده توضیح میخواد ولی مطلب و مطلب خواهد بگیم.
انواع نسل میخواد.
بله؟
انواع نسل میخواد.
به نسل.
خب بس.
یتقدم الانواع در داشتن این مقوله. خب چون انها داره، انها برمیگرده به مقوله. نه، انها برمیگرده به انواع. یعنی در بعض انواع تقدم دارد این معنای مقوله، در بعض دیگر تأخر دارد. یتقدم الانواع را و یتأخر همین مقوله از بعض انواع دیگر. انواع تقدم و تأخر، عبارت که من از میکنم دقت کنید، انواع تقدم و تأخر دارن در معنای مقوله. چی؟
ما نمیخوایم بگیم معنای مقوله تقدم و تأخر داره که، ما میخوایم بگیم که اون انواع در معنای مقوله تقدم و تأخر داره.
یعنی من منصوبن از خافض گرفته، یتقدم فی انواع و یتأخر عن انواع. در بعض انواع مقدم میشه، در بعض انواع مؤخر میشه. من انواع رو مفعول نگرفتم، منصوبن از خافض گرفته، منصوب خوندم. یعنی انما یتقدم اون من انواع، اون معنای مقوله فی انواع و یتأخر عن انواع. اما این تقدم و تأخر نفس معنای مقوله نیست. حالا شما میگید به رفع بخون، رفع هم ممکنه درستش کنیم. انما یتقدم انواعی در داشتن این مقوله و یتأخر این معنا از انواع دیگر. اینم میتونید درست کنید که انواع رو به رفع بخونید. ولی اونجور که من خوندم منصوب از خافض گرفتم، شاید عبارت خود روانتر معنا بشه. خب مطلب روشنه، تموم شد. این فهازا اصلون برگشت به حرفی که دو صفحه قبل گفته بود. دو صفحه قبل گفت من یه قانونی به تو معرفی میکنم که مفیدون. در صفحه 74 سطر هفتم گفت نعم ها اونا شکون واحد فی حلهی قانون مفید، که اون قانون مفید برای تو روشن میکند که تشریک در مقوله نیست ولی تشریک در وجود مقوله هست. اینطور بود دیگه، قبلا گفته بود. حالا داره میگه فهازا اصلون، اصل یعنی قانون. بعد از اینکه قانون رو بیان کرد در ظرف این دو صفحه، در طول این دو صفحه قانون رو بیان کرد، حالا مطلب رو مطرح میکنه. میگه این قانون نافعی است که برای تو گفتم، میتونه فرق بین این دوتا رو بیان کنه که انواع در مقوله تقدم و تأخر ندارند، در معنای همراه با مقوله تقدم و تأخر دارند. یعنی در وجود تقدم و تأخر دارند، در مثلا جاریت ندارند. به همین جهت ما گفتیم وجود مقوله نیست، ولی اجازه دادیم که جوهر مقوله باشد. چون در وجود تشکیک بود گفتیم مقوله نیست، در جوهریت تشکیک نیست گفتیم مقوله هست. حالا عبارت ایشون اینطوره، تقدم مانع نمی شود که مقوله مقوله باشد، چون تقدم توی مقوله نیست، ولی همین تقدم باعث می شود که وجود مقوله نباشد. یعنی مانع می شود از مقوله بودن وجود، تقدم مانع می شود از مقوله بودن وجود به خاطر اینکه وجود تشکیکی است. پس خود مقوله تقدم در مقوله مانع نیست، تقدم در وجود مانع است. چرا؟ چون تقدم در مقوله مال خود مقوله نیست، مال وجوده. این خب بعد از اینکه قانون گفت جواب مستشکل داد. مستشکل اشکال کرده بود که چطور شما در وجود قائلید به اینکه مقوله نیست، ولی در جوهر و کم قائلید به اینکه مقوله هست، با اینکه هر دوشون صدق تشریحی دارن، با اینکه هر دوشون مبتلا به تقدم و تأخر در انواعشون هستن، در مصادیقشون هستن. حالا جواب دادیم، روشن شد که فرق است بین مقوله و وجود. اگر ما مقوله رو مقوله میدونیم و موجود رو مقوله نمیدونیم به خاطر وجود این فرقه. این فرق هم از اون قانون استفاده کردیم، از قانونی که توضیح دادیم. فهازا اصل و ناف اون لک فی معرفت الفرق، قانونی است که به درد این میخوره که تو فرق رو بشناسی. فرق بین چی رو؟ بین یه خط پایین و بین، بین این دو چیز فرق هست. این قانون فرق بین این دو به تو گفت. فرق است بین تقدم انواع مقوله، بعضی ها علا بعضی، بدل از انواع، تقدم انواع مقوله بعضی از این انواع بر بعضی. الذی توجه کنید، صفت بعض نگیرید، صفت تقدم بگیرید. اون تقدمی که مانع نمی شود که مقوله مقوله باشد، لها نیل الانواع، تقدمی در انواع مقوله هست، اون تقدم مانع نمی شود که مقوله مقوله برای این انواع باشه. چرا؟ چون تقدم مال خود مقوله نیست، تقدم مال معنای وجودیست که همراه مقوله است. به این جهت تقدمی که در مقوله میاد مانع از مقوله بودن مقوله و جنسال بودن مقوله نیست، چون تقدم مال خود مقوله نیست، تشکیل تو خود مقوله نمیره. اما و بین تقدم اصناف موجود، یعنی اونه که تحت موجودن، مصادر موجودن، موجود بر اونه هم میشه. و ما یجری مجرای موجود، بعضی ها علا بعضن، اینم باز بدل بر اصناف. همونطور که اون بعضی های بالا بدل بود بر انواع، این بعضی های پایین بدل بر اصناف. الذی صفت تقدمه، مثل اون قبلی، تقدمی که من می کند که موجود یا مایزی مجرای موجود مقوله باشد، لها اینه للاسناف، اون لهای خط قبل برمیگش به انواع، این لها برمیگده به اسناف. روشن دیگه، این اصلی که ما گفتیم، قانونی که ما گفتیم، فرق بین این دوتا رو گذاشت، یعنی فرق گذاشت بین مقوله و موجود، که در مقولم تقدم و تأخر انواع رو داشتیم، در موجودم تقدم و تأخر اصناف رو داشتیم، ولی تقدم و تأخر انواع مقوله مال مقوله نبود، لذا مقوله رو مشکک نکرد تا از مقوله بودن در بیاره. ولی تقدم و تأخر اصناف و موجود مال وجودشون بود، لذا موجود رو از مقوله بودن در بردن، تشکیکیش کردن و از مقوله بودن در بردن.
تقدم انواع مقوله ظاهرن یه شاهدیه برای اینکه اون یه تقدم و انواع رو اونجا برفت بکنه که تقدم برای خود انواع بوده باشه.
نه نه نه، تقدم انواع مقوله اونجا یه تقدم و انواع رو برفت بخونید، به شهادت و قرینه این که اینجا میگه تقدم، اینجا تقدم رو به انواع نسبت داده، اونجا هم یه تقدم الانواع تقدم رو به انواع نسبت داده. به رفع خون تشکیل هم ببین نداده، به رفع هم میخونیم، به منصوبه نزد حافظ هم میتونیم بخونیم. این رو قرینه اون بگیرید یا مستقلش کنید، قرینه نگیرید، هر دوش میشه.
این بحثا خیلی روشنه که بوحنی طرفدار تشکیل وجود داره.
بله
بحثا
بله نه، کسی منکر نیست بوحنی قالبه تشریح وجود منتها، تشریح در مفهوم، در صدق، نه در خارج. در خارج که داد میزنه تباین وجودات، این که الان شما کشف کردیدین چیز مخفی نیست. ایشون تشریح در وجود قبول داره، تمام مشهد تشریح در وجود قبول داره، منتها تشریح در صدق مفهوم، نه تشریح در خود متن خارج. در متن خارج هم بهشون مدعیان که وجودا متباین هم تصریح میکنه،
یعنی تشریحی نیست.
در خارج تشریح قبول ندارن. صدر رو که اینو افتخار میکنه چون تشریح تو خارج رو کشف کرده، تشریح در مفهوم همه قبول داشتن، شیخ اشاق هم قبول داشت، مشا هم قبول داشتن، صدر هم قبول داره. صدر رو علاوه بر تشریح در مفهوم و تشریح در صدق، تشریح تو متن خارج هم قبول داره، می خود وجود خارجی هم تشریح داره که مشا این قبول نداره. مشا میگن وجود خارجی تباین داره، تشریح نداره. بعد در اول شواهد روحی صدرا میاد در ذیل عنوان تسالون اتفاقی بین خودش و مشا صلح برقرار میکنه، میگه من تشکیه گفتم اونا تباین گفتن، تباینشون برمیگرده به تشکیه من، تشکیه من برمیگرده به تباین، اونا با هم اختلافی نداره، درستش میکنه اونجا. ولی ظاهر قضیه اینه که صدرا با مشا مخالفند. در متن خارج ها در صدق مفهوم وجود همه مثل هم فکر میکنند، اما در متن خارج صدرا غالب تشکیک، اونا غالب تباینند، در تسالون اتفاقی هر دوشون میشن مشاکک، هر دوشون میشن غالب تباین. هم اون تسالون اتفاقی را مراجعه کنید.
ولی خودشون در وجود میگن وجود اشد است، در علت اشد است از وجود در معنی
صدقش. در خود همین آقایون مراجعه کنید به نمط چهار اشارات. تو نمط چهار اشارات اونجایی که خواجه با فقه درگیر میشه، خیلی هم طولانی بحث میکنه و آخرم عذرخواهی میکنه که من از طور شرط دادن بیرون رفتم، اونجا مراجعه کنید این چی میگه. سه تا تفاوت تو توی وجود میاره: به اولیت، به اولویت، به اشدیت. هر سر هم دقت کنید در صدق مفهوم، در صدق مفهوم، یعنی مفهوم وجود بر وجود علت صدق میکنه، بر وجود معلول هم صدق میکنه، ولی به اشدیت. همش بحث تو مفهومه، ولی خیلی سخته بر آدم که قبول کنه در متن خارج اختلافی نیست، در صدق مفهوم اختلاف هست. لذا خیلی به نظر میسه که مشا اگرچه در صدق مفهوم قائل شدن تشریکه، در واقع هم باید قائل بشند، ولی تصریح ازشون نداریم. کلمات خاجر در همون نمط چهار که میخونید، اگر آگاهی داشته باشید به مبناش، کلامش رو حمله بر مفهوم میکنید. آگاهی نداشته باشید، کلام قابل صدق بر متن خارج هم هست. حالا مراجعه کنید، اولی که آدم میخونه اگه خوب دقت نکنه میبینه مثل این که اصلا ایشون همون تشریک صدرا رو میگه. یه خورده دقت کنید میبینید تفاوتی بینشون هست، و من گمان میکنم اون تسال اتفاقی که صدرا گفته کار خوبی کرده. این تسال اتفاقی باید باشه. تباین در وجودات، تباین با تشریک چطوری جمع میشه؟ خود صدرا میگه، میگه مراتب متباینند. وقتی مراتب متباین شدن میشه تشریک به تباین برگردون، چون در تشریک مراتب متباینند ولی وجود واحده، ولی همین مراتب متباین وجودا رو متباین میکنن. خیلی حرف صدرا مشایخی میشه. عرض میکنم، من دارم اشاره میکنم ولی توضیحش رو باید بریم توی همون شواهد روحی بخونیم. وقد علمته، این هنوز دنباله بحثه. علمته برای تو، برای تو روشن شد که حیولا و صورت نوعن برای جوهر، اما نقطه و وحدت نوع نیستن برای کم. این مطلب رو گفتیم و روشن کردیم. چرا؟ چون یادتون هست گفتیم برای تشخیص این که چیزی نوع مقوله است یا نه، دو تا شرط لازم داریم. اگر اون دو شرط وجود داشتند بگو این نوع مقوله است، وجود نداشتن نگو. یکی این که تعریف مقوله بر این اونچه که فکر میکنید نوع مقوله است صدق کند. دوم این که این صدق هم صدق ذاتی باشد. این دو تا شرط ما قبلا گفتیم. درباره وحدت و نقطه تعریف کم صدق نمی کنه، اصلا صدق نمی کنه تا بعد نوبت برسه به اینکه صدق ذاتی باشه. اما در حیولا و صورت تعریف جوهر صدق می کنه، صدقش هم صدق ذاتی است. پس اون دو تا شرطی که نوع رو نوع مقوله می کند در حیولا و صورت هست، در نقطه و وحدت نیست. به این جهت ما حیولا و صورت رو نوع جوهر میگیریم، اما وحدت و نقطه رو نوع کم نمیگیریم.
چی هست؟
اینه قبلا گفتیم دیگه، نقطه و وحدت مبدع کم هست. یکی مبدع کم متصل، یکی مبدع کم منفصل. فقط علم که من تحصیل ما سلفلک، تحصیل یعنی تحقیق، از تحقیق ما سلفلک، مسئله فلک زجرو علمت و تزهلک. این و تزهلک از بر علمت است. که وحدت و نقطه لیست ها ملالکم ولی ان الماده و سوره هما ملالکم. این تموم شد و اما قوله باید سر خط نوشته بشه، اصلا بحثی که عوض داری میشه. چند تا بحث در اینجا ما داشتیم، یکی این که نقطه و وحدت مبدأند پس نو نیستند، این یه بحث بود. یه بحث نقطه و وحدت مصداق تعریف کم نیستند، اینم یه بحث بود. یه بحث دیگه اینطور بود، یکی آمد گفت وحدت، درباره وحدت گفت وحدت من فعل عدد است، فعل عدد داخل در عدد، نگفت من العدد، گفت فعل عدد داخل در عدد. دو رو نگاه کن، دو تا وحدت داره، سه تا وحدت داره، وحدت تو عدد داخل، الوحدت و فعل عدد، والعدد و کمون فالوحدت و کمون. اینجور استدلال کردی یادتون از خود داشتیم قبلا که میخواست بیان کنه یه وحدت عدده. اون قبلی ها میگفتن وحدت، نه میخواست بیان کنه وحدت کمه. بعضی ها میگفتن وحدت چون مبدأ کمه پس کم نیست، نوعی برای کم نیست. این برعکس میخواست بگه نوعی کم هست. اینطور گفت، گفت الوحدت و فل عدد و العدد و کمون فالوحدت و کمون. ابن سینا اینو میخواد مطرح کنه و رد کنه، میگه فل عدد بودن کافی نیست، فعل عدد بودن نو درست نمی کنه و الا تمام اعراض باید جوهر باشن، چون همه اعراض تو جوهرن، همه فعل جوهرن دیگه، بیاض توی جسمه. اون یکی مثلا فرض کنید که علم توی نفسه، همه شون تو جوهرن دیگه. علم خب عرضه، بیاض عرضه، و یکی عرض نفسانی، یکی عرض خارجی مادی، هر دم تو جوهرن، پس با جوهر باشن دیگه. اینطور بگو، بگو که ال بیاز و فل جسم، ول جسم جوهر و فل بیاز جوهر. یا اینطور بگو ال علم و فل نفس، و نفس و جوهر و فل علم و جوهر. در حالی که این نمیگید، اینجا نباید بگید که ال وحدت و فل عدد، ول عدد کمون فل وحدت و کمون. ال عدد فل الوحدت و فلعدت قبول داریم، ولی این منشأ کم بودن نمیشه. همونطور که عرض فل جسم هست و منشأ جوهر بودن نمیشه. حالا ما به صورت استدلال درش آوردیم خرابش کردیم، اون که استدلال نکرد، اون گوینده حرفش رو زد، البته اونم استدلال کرد. چرا؟ و اما قول هم این الوحده فل عدد، فل عدد من الکم، اونجا فی گفته اینجا من گفته، نتیجه گرفته فل وحده تو من الکم. خب این به قول شما واضحه که درست نیست، حتی وسط تکرار نشده. اگه میگو فل وحده تو من العدد، فل عدد و من الکم، میتونست بگه فل وحده تو من الکم، اما نگفته وحدت من العدده. ولی اگه میگفت وحدت من العدده دیگه تموم بوده، دیگه جو اصطلاح نداشت. وحدت میشه نوع عدد، نوعی برای عدد، عدد هم نوعی برای کم، خب وحدت هم میشه نوعی با واسطه برای کم. اما نگفته الوحدت من العدد، گفته الوحدت فی العدد. فهو با قول المجازفی نیستن این، اما این قول، قول مجازفین، این کسانی که یزاف میگن، در استدلالی همراهشون نیست، حرفشون درست نیست. ایزن یعنی همون توی که اون گوینده هایی که میگفتن مبادی مقوله جزء مقوله و نوع مقوله نیست، اونا مجازفت داشتن، یزافگویی داشتن، اینا هم یزافگویی دادن. فلیس کل شیء، دلیل یزافگوییشون هم اینه، فلیس کل شیء یوجد فی نوع این فی نوع مقولتن فهو منها. اینطور نیست که هر شیئی که یافت شود در نوع مقولهی اون شیء منها از خود مقوله باشه. اگر در نوع مقوله یافت شد حتما خود مقوله، نوع مقوله باشد و از جمله اون مقوله باشه. این نداریم. و الا پس اعراض همشون جواهر میشن، زیرا موجودن در انواع جوهر. اعراض در انواع جوهر موجودن و شما گفتید هر چیزی در نوع مقوله موجود باشد از اون مقوله است، پس باید اعراض که در جوهر موجودن، در انواع جوهر موجودن و جوهر باشن، دلوقتی نیستن. شرط مقوله بودن این نیست که شیئی در انواع مقوله داخل باشد، بلکه شرط اینه که باید وجود این شیء به صورت وجود نو در جنس باشد، اونجوری باید وجود داشته باشه. صرف وجود خالی کافی نیست، عرض در نوع جوهر موجود است ولی نه به عنوان اینکه نو باشد، بلکه همینطوری موجوده. صرف وجود کافی نیست، لذا عرض جوهر نمیتونه باشه چون فقط وجود داره. در باب وحدت هم همینطوره، فقط وحدت وجود داره در جوهر، در عدد. این وجود داشتن در نوعی باعث نمیشه که این شی از اون مقوله باشد. بل لو کانت الوحدت موجودتن فی العدد وجوده، یعنی مثل وجود نوع فی الجنس، وحدت باید موجود باشه در عدد همونطور که نوع در جنس موجود. این شرط اول. شرط دوم، ثم کان العدد نوع عمل کم، عدد هم با نوع کم باشه. این باید، این شی که وحدته باید نوعی برای عدد باشه، عدد هم نوعی برای کم باشه. وقت بشه این شی، یعنی وحدت بشه نوع و نوع. وقتی شد نوع و نوع میشه جزء مقوله، میشه مقوله. ولی اگر وحدت نوع نبود برای عدد، یا نوع بود برای عدد، عدد نوع نبود برای کم، در چه اینجای نمیتونی تست نتیجه بگید که وحدت نوعیست برای کم، بلکه هم باید وحدت نوع عدد باشد، عدد هم نوع کم باشد، بعد زمینه کنید و نوع تا نتیجه بگیرید فل وحدت نوع لکم. شما اینجا عدد رو قبول داریم که نوع کم هست، ولی وحدت که نوع عدد نیست، وحدت اصلا عدد حسابش نمی کنید. و لوکانت دو شرط، اگر دو شرط حاصل بشه وحدت میشه از مقوله کم. شرط اول اینه که وحدت نوعی برای عدد باشه، شرط دوم اینه که عدد هم نوعی برای کم باشه. شرط دوم حاصل، ولی شرط اول حاصل نیست. و لوکانت الوحدت موجودتن فی العدد مانند وجود نوع جلجنس، این شرط اول. ثم شرط دوم هم باید باشه، کان العدد هم نوع عمله کم، در چنین حالتی لکان یجب، این لکان یجب جواب لوی، لکان یجب که وحدت هم از مقوله کم باشه. هرچند من نشینه الوحدت نوع من العدد و العدد نوع من الکم، فل وحدت نوع من الکم. این قیاس مصابات خوندید؟ این از قیاس مصاباته که یه مقدمه مطوی داره. مقدمه مطوی شم اینه، نوع نوع در اینجا زمینی میشه. اینطور میگید وحدت نوعیست از عدد، عدد هم نوعیست از کم، و نوع نوع پس وحدت نوعیست از کم. اما فا اما ازا کانت الوحدت و فل عدد، ولی لیست به عدد، در عدد هست ولی نوعی بر عدد نیست، لیست بر عدد، نوعی بر عدد نیست. ثم هم لعلر عدد شیء، بر عدد شیء رو که کمه هم میکنیم، شیء یعنی کم، کم بر عدد هم میکنیم، فلیسه یجب که اون شیء یهمل علل وحدت، اگر اون شیء هم شد بر عدد واجب نیست که حمله بر وحدت هم بشه، چون وحدت نوع عدد نبود. فلیس ما قالهو واجبن، پس اونی که گفته اینا گفتن درست کامل نیست، واجب نیست. میگه واجب نیست، یعنی امکان داره یه وقتی نو بشه، ولی اینطور نیست که همه جا نو بشه. اونی که فیش نو هست ممکنه خودش نو بشه، ولی واجب نیست که نو بشه. درسته دیگه، همه جایی نیست. بعد اون وقت دوباره یه قیاس دیگه میاره، میگه دست انسان در انسانه، که جزء انسانه دیگه، جزء در کله، دست انسان در انسانه، ولی انسان نیست. وحدت هم در عدده ولی عدد نیست. اگر وحدت در عدد است و این باعث عددیتشه، پس دست انسان که در انسانه باعث انسانیت اون دسته. پای فیل هم که، پای حیوان هم که در حیوانه، باید خودمون حیوان باشه. اگر چیزی در چیزی باشد، اون چیز اول چیز دوم شود، لازمش اینه که دستی هم که در انسان انسان شود، پایی هم که در بغل است بغل شود. و طالبات فلم فالمقدم مثلو ولو کان ما قالوه واجبن، یعنی اگر یه مطلب کلی باشه، همه جایی باشه، یه امر واجبی باشه، لکان بلحری مناسب است که ید انسان انسان باشد، زیرا فعل انسانه، و مناسب است که رجل بقره بقره باشد یا رجل بقره حیوان باشد، چون در بقره یا در حیوانه. شما فی بودن رو کافی میدونید، اگه فی بودن کافی باشه، خب این تالیفاسه لازمیه. چون این طالباتله، پس فی بودن کافی نیست، به قولشون واجب نیست برای نو شدن. ممکنه فی داشته باشه نو هم باشه، ممکنه فی داشته باشه نو نباشه. خب این بحث تموم شد. تا اینجا ما یه بحث رو به آخر رسوندیم. یادتون هست اینا کسان، یعنی کسانی که میخواستن مقولات رو اضافه کنن، سه تا چیز اضافه کردن بر مقولات، که مقولات دهگانه بشه 13 تا. یکی مبادی مقولات بود، یکی هم عدم ملکوت بود، یکی هم جزئیاتی مثل شمال، شمال و جنوب و اینا، که اینا قبلا گفتیم اشاره کردیم. حالا ما از بین این سه قول، قول اول رسیدی کردیم، معلوم شد مبادی مقوله نیستند. پس این یکی که اضافه کرده بودن باطل شد. حالا عدم ملکات و اون جزئیات باقی موندن، اون دارم باید بیان کنیم که مقولات نیستن. در باره جزئیات اونا مدعی بودن که نه تنها مقول است، چند تا مقول است، یعنی به هر حیثی هم تحت یه مقول داخل میشه. شما رو گفتن به حیث این که حرکت میکنه تحت مقول انفعاله، به حیث این که جسمتون جز مقول جوهره، و از این قبیل چیزا گفتن، که گفتن نه تنها یه مقوله است بلکه چند مقوله است. حالا ایشون میگه عدم ملکات، عدم ملکات اگه عدم مطلق باشن که از مقوله نمیخوان، نیستن که اخواد مقوله. اگه عدم مضاف باشه از سنخ مقوله مضافی، از سنخ مضافنه ایشه. ببین مضافنش تو چی داخله، عدمش هم تو این داخله. مثلا عدم البسر، ببین بسر تو چی داخله، بسر مثلا فرض کن کیفه محسوسه، عدم البسر هم تو کیف محسوس داخلش کن. نه اینکه یه مقوله جدا برش درست کنی، عدم ملکات و مقوله جدا درست نکن که مقولات یکیشون اضافه بشه. مقوله عدم مضاف رو همون مقوله ملکش قرار بده، مقوله مضافه نقرار بده. در شمال و جنوب هم بارد میشه، اینو بیان میکنه که اصلا ممکن نیست یک ذات تحت دو مقوله داخل باشه. شما که تحت چند مقوله میخوان داخل میکنید، با حیثیت ذات رو متعدد میکنید، بعدا داخل میکنید. پس در هر صورت شما هم قائلید به این که هر شیعی تحت یه مقوله داخله، نه تحت چند مقوله. حالا اونا برمیگردن میگن که بر ما کافیه تحت یه مقوله هم داخل باشه، کافیه. ما بهش جواب میدیم اگه تحت مقوله داخله، دیگه لازم نیست اضافه کنیم مقولات، تحت همون مقولاتی که گفتی داخله دیگه، یا جوهره یا کیفه یا هرچی هست، یا انفعال هرچی هست، ولی خطرت همون مقولات دهگانه داخله. پس شما چیز نتونستی اضافه کنی بر مقولات دهگانه. این دوتا مطلب باقی موند، یکی بحث در عدم ملکات، یکی هم بحث در اون جزئیات، که ظاهرا باید بزنیم به جلسه بعد.